رادیوی آزادی، مجله بامدادی. سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری صبحی یکشنبه 20 اپریل. وزیر خارجه امریکا میگوید کشورش از تصمیم روسیه در مورد منطقه های جدایی خواهی گرجستان سخت نگران است. در شهرهای بصره و ناصریه عراق میان نیروهای دولتی و مقتدی الصدر زد و خوردهای شدید رخ داده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه 35مین سالگرد تأسیس خود را برگزار کرد. پاکستان موشک دورپرواز خود را که میتواند کلاهک هسته‌ای حمل کند مورد آزمایش قرار داده است. و در کاخ وحدت دوشنبه جشنواره بین المللی کسبکاران کشورهای آسیای مرکزی، ایران و افغانستان گشایش یافت. تفصیل خبرها. کندالیزا رئیس وزیر خارجه امریکا میگوید کشورش از تصمیم روسیه در مورد گسترش همکاری ها با منطقه های جدایی خواهی گرجستان، یعنی با اسیتیای جنوبی و ابخازستان، سخت نگران است. خانم رئیس که میگوید با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این باره تلفنی صحبت کرده است، اظهار داشته است که امریکا همچنان کاملا جانبداری تمامیت ارضی گرجستان باقی میماند. دولت گرجستان میگوید این تصمیم مسکو تلاش است برای پیوستن این دو منطقه به روسیه. در عراق هنگامی که نیروهای دولتی در بصره به محل جانبدار از مقتدی الصدر روحانی تندروی شیعه وارد شدند، درگیری شدید شروع شد. خبرگزاری رویترز که در بصره قرار دارد گفته است که صبح زود صدای تیراندازی از اسلحه ثقیل و صدای انفجارها شنیده شده است. با گفته خبرگزاری رویترز این شدیدترین درگیری در چند هفته اخیر در این شهر جنوبی عراق بوده است. ماه گذشته نوری المالکی نخست وزیر عراق بر ضد گروه های صدر عملیات سرکوبگرانه آغاز کرد. بنابر گزارش ها شب گذشته در شهر ناصریه نیز میان نیروهای دولتی و مقتدی الصدر درگیری ها به وقوع پیوسته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است نرخ نفت که اکنون به قیمت رکوردی 115 دلار برای هر بشکه رسیده است هنوز هم خیلی پایین است. احمدی نژاد با سامانه یک شبکه تلویزیونی گفته است نفت کالای استراتژیست و باید ارزش اصلی خود را داشته باشد. صادرات نفت در ایران 80% صادرات خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری ازبکستان اعلام کرده است که اسلام کریموف 22 و 23 اپریل از قزاقستان بازدید و با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان همکاری های دو جانبه را بررسی میکند. بازدید کریموف در حال صورت میگیرد که هفته گذشته قزاقستان اعلام کرد که تا ماه سپتامبر فروش غله را به خارج ممنوع میکند. ازبکستان سال از قزاقستان 120 هزار تن گندم میخرد. در همین روزها قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان نیز در بیشکک با نورسلطان نظربایف ملاقات داشت. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه 35مین سالگرد خود را برگزار کرد. در این مراسم نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی مقیم دوشنبه حضور داشتند. 35 سال پیش و ابتکار مرحوم سید عبدالله نوری و جانبدارانش سازمان اولیه این حزب در وادی وخش تأسیس یافت. بعد از استقلال تاجیکستان این حزب به طور رسمی ثبت نام شد، ولی در سالهای جنگ داخلی ثبت نام آن را لغو کردند. بعد از امضای توافقات صلح حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دوباره به طور رسمی فعالیت خود را ادامه داد و حالا در پارلمان تاجیکستان دو کرسی را در اختیار دارد. این حزب در صفوف خود به طور رسمی 25 هزار عضو دارد، ولی مقامات حزب میگویند جانبدارانشان به مراتب بیشتر از این رقم است. ادامه اخبار. طریق عزیزالدین سفیر پاکستان در افغانستان که ماه فوریه بیدرک شده بود از طریق تلویزیون عربی زبان العربیه نشان داده شد. وی در این نوار تلویزیونی میگوید که او را طالبان بازداشت کرده بوده اند. وی در نوار نیز در حلقه افراد مسلح قرار داشت. وی میگفت که بیمار است و از بیماری رنج میبرد. عزیزالدین ماه فوریه در راه از پاکستان به افغانستان در شهر پشاوری پاکستان ربوده شده بود. یک مقام نظامی پاکستان گفته است آنها موشک دورپرواز خود را که می تواند کلاهک هسته ای حمل کند موردی آزمایش قرار داده اند. برد این موشک 2000 کیلومتر را تشکیل می دهد و می تواند هم کلاهک هسته ای و هم کلاهک معمولی را حمل کند. در اعلامیه نظامیان پاکستان محل انجام این آزمایش افشا نشده است. دو کیهان‌نورد روسیه و نخستین کیهان‌نورد کره جنوبی در قزاقستان به زمین فرود آمده اند. کپسولی حامل این سه نفر که از ایستگاه بین المللی جدا شده بود، محل فرود را پیدا نکرد و 400 کیلومتر از محل پیشبینی شده دورتر به زمین فرود آمد. ولی گروه ناظران روسیه این سه کیهان نورد را به زودی پیدا کردند و میگویند سلامتی آنها خوب است. و روز شنبه در شهر دوشنبه در کاخ وحدت جشنواره بین المللی کسبکاران کشورهای آسیای مرکزی، ایران و افغانستان گشایش یافت. این جشنواره بر روز پایتخت اختصاص دارد و در آن آثار قدیمی هنر زرگری و دوزندگی به نمایش گذاشته می شود. در این جشنواره حدود 100 هنرمند شرکت می کنند. این جشنواره را بنیاد بین المللی هفت پیکر، بنیاد یورازیا و مرکز فرهنگی باکتریا یا باختر تشکیل کرده اند. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. شماره از نمایندگان دیپلماتیک و سازمان های بین المللی در تاجیکستان از بی‌توجهی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در برابر حوادث سالهای اخیر کشور انتقاد کردند. و ویژه سکوت حزب نهضت اسلامی به عنوان یک نیروی مهم سیاسی در مورد بحران انرژی امساله و ناتوانی حکومت در رفع پیامدهای سرما که احزاب دیگری مخالف در این باره صدا بلند کردند، مایه نگرانی جامعه کشور شده است. اما محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، روز شنبه ضمن سخنرانی خود در مراسم 35مین سالگرد تأسیس این حزب گفت، در وضعیتی که ضعف حکومت نه تنها برای نیروهای سیاسی بلکه حتی برای ساکنان عادی کشور آشکار شد و این هم آشکار شد که حکومت اشتباه میکند، انتقاد کردن در این مورد بر ضرری عموم تمام میشود. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد در شهر دوشنبه که در مراسم 35 سالگی تأسیس این حزب شرکت داشت.
مراسم تجلیل از 35مین سالگرد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قرارگاه مرکزی این حزب در شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان دیپلماتیک، سازمان‌های بین‌المللی مقیم تاجیکستان، اتحادیه‌های اجتماعی و شخصیت‌های شناخته کشور و سخنرانی برخی از آنها دایر شد. برخی از شرکتداران با این وجود که حضور رسمی این حزب را در صحنه سیاسی کشور یک گام مثبت در امر اعمار جامعه مردم سالاری عنوان کردند، اما همزمان از بی‌توجهی و کنارگیری این حزب در برابر حوادث سالهای اخیر کشور و مطرح کردن مسائل داغ جامعه به مثل فقر و ناداری، تعقیب و زندانی شدن رزمندگان پیشین مخالفین و اخراج نمایندگان این حزب از هیئت حکومت انتقاد کردند. از جمله گرم لاتین، سفیر بریتانیا در تاجیکستان، ضمن سخنرانی در این مراسم اظهار تعجب کرد که در سخت‌ترین روزهای زمستان امساله مردم از گرمی، برق، گاز و روشنایی محروم کرده شد و احزاب سیاسی دیگر در نشست‌ها و بیانیه‌های خود دولت را در این پیشامد متهم کرد، اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سکوت اختیار کرد. او میگوید من فکر نمی کنم که اعتراض کردن یک سازمان سیاسی در یک چنین شرایط نشانه وطن را دوست نداشتن باشد، بلکه به فکر من در چنین شرایط صدا بلند کردن درست نشانه وطن دوست داری است و پیشنهاد کردن راه الترناتیوی رهایی از چنین وضع این نشانه دوست داشتنی وطن است. این هم در حال است که در میان کارشناسان و محافل سیاسی از ناروشنی موقع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان یک نیروی مقتدر سیاسی در قبال رویدادهای اخیر کشور انتقاد کرده می شود. اما حاجی اکبر تورجانزاده از روحانیان با نفوذ کشور و معاون اول رهبر اپوزیسیون پیشین تاجیک بر این نظر است که سرنوشت احزاب دیگر من جمله حزب دموکرات و حزب حزب سوسیالیست تاجیکستان که با گرفتن موقعهای شدید در برابر فعالیت حکومت دچار دودستایی شدند برای احزاب دیگر سبق شده است، ولی جامعه از احزاب و مخصوصا از حزب نهضت اسلامی توقعات بیشتر دارد و در دایره قوانین کشور ارائه کردن خواسته های مردم به حکومت شرط نظام مردم سالاری است.
شاید از این جانب برادران نهضت ملاحظه میکنند، دوراندیشی میکنند، احتیاط کاری میکنند که به چنین پیامد روبرو نشوند. من طرفدار آن هستم که نهضت اسلامی تاجیکستان در مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز اظهار نظر کند، باید حل راهاش پیشکش کند، میزای مدور تشکیل کند با اشتراک متخصصین ساحه، علتهای کمبودی نارسایی برق باید جستجو کند، فکری امروز هم کردن در کار است.
اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور معتقد است در وضعیتی که ضعف حکومت نه تنها برای نیروهای سیاسی بلکه حتی برای ساکنان عادی کشور آشکار شد، انتقاد کردن در این مورد بر ضرر عموم تمام می شود.
خودی نسلی که با وجود آمده است دیگر چندان پروای اون جنگ و اون صلح ندارد، اونها بیشتر در پی تامین روزگارشون هستند و هر کی اگر این روزگار آنها رو درست تامین کرده نتوانست، حتی اگر صلح رام به مردم هدیه کرده باشد، دیگر قابل گذشت و بخشیدن نیست.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با نام نهضت جوانان در سالهای شوروی به طور پنهانی فعالیت می‌کرده است. سپس در سال 1991 نخستین بار به طور رسمی ثبت نام شد، ولی با سر قدرت آمدن جبهه مردمی و امام علی رحمون نماینده این جبهه در سال 1992 فعالیت این حزب ممنوع کرده شد. حزب نهضت اسلامی سال 1999 دیگر بار رسما ثبت نام شد و به فعالیت در قلمرو کشور آغاز کرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دو نماینده در پارلمان کشور داشته و بیشتر از 25,000 عضو را در صفهای خود گرد آورده است. عبدالقیوم قیومزاد، رده آزادی، دوشنبه.
35 سالگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در قزاقستان ولادیمیر باشکا وزیر حالت‌های اضطراری این کشور گفته است قزاقستان می‌خواهد یک مرکزی هماهنگی فعالیت برای کشورهای آسیایی مرکزی را تشکیل دهد. با گفته آقای باشکا، برای تشکیل این مرکز زیر نظر سازمان ملل متحد ملاقات نمایندگان وزارت‌های اضطراری قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان برگزار شده است. در این باره همکار ما نصیب جان امانی در الماتا تفصیلاتی بیشتری دارد.
ولادیمیر باشکو وزیر حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان گفته است کشورش مقصد دارد مرکز هماهنگسازی فعالیت جهت آگاه و برطرف کردن حالت‌های فوق‌العاده در آسیای مرکزی را تشکیل نماید. آقای باشکو ابراز داشته است در این مورد ملاقات‌ها با سروران وزارت‌های حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان و قرقیزستان با میانجیگری سازمان ملل متحد دایر گردیده است. وزیر حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان افزوده است که آنها مسئله را همه‌جانبه بررسی کرده استند تا این مرکز در این کشور تشکیل کرده شود و هماهنگسازی آن را عملی نمایند. وزیر حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان گفته است کشورهای منطقه باید استفاده ذخایر آب را نیز به طور دست جمعی حل و فصل نمایند. ضرورت تشکیل کردن این مرکز را آقای باشکا مربوط به آن دانسته است که بسیار رودخانه‌های این کشور از دیگر کشورها سرچشمه می‌گیرند و زیرا آنها باید به طور مشترک با کشورهای همسایه فعالیت نمایند. وزیر حالت‌های فوق‌العاده گفته است چون این همکاری امکان می‌دهد که از بعضی آبخیزی‌ها و سیل جلوگیری به عمل آید و تأمین آب به نقشه گرفته شود تا به بخش کشاورزی و اقتصادی کشورها ضرر کمتر برسد. آقای باشکا افزوده است همزمان گفتگوهای درباره بنیاد کنسرسیم آب با کشورهای همسایه ادامه دارد، ولی الان در این رابطه توافق حاصل نشده است. کارشناسان از جمله اقتصادشناس قنات برینتایف بر این است که تشکیل کردن این مرکز البته برای حل بسیار مسائل مربوط به حالت‌های فوق‌العاده منطقه مساعدت می‌کند. آقای برینتایف می‌گوید که همگرایی منطقوی برای همه کشورها سودمند است، زیرا بسیار مسائل و حادثه‌ای که در منطقه به میان می‌آیند جنبه بین‌المللی دارند، ولی اقتصادشناس تاکید نمود که این مرکز خوب می‌شد بیشتر به حل مسائل اقتصادی توجه می‌کرد. حالات های فوق‌العاده مثل آبخیزی و سیل‌ها و دیگر آفات های طبیعی ضرر بسیار می‌رسانند و برای رفع آنها به کشورهای منطقه باید مبلغ‌های زیاده توزیع شوند. به تأکید اقتصادشناس، مرکزی هماهنگسازی فعالیت جهت آگاه و برطرف کردن حالات های فوق‌العاده در آسیای مرکزی بعد از تشکیل شدنش به چنین مسئله‌ها توجه می‌داد و مبلغ‌ها بین کشورهای از حالات های فوق‌العاده ضرر دیده عادلانه تقسیم می‌شد. این به سود همه کشورها می‌بود. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
آمادگی قزاقستان برای تشکیل مرکزی مشترکی حالت‌های اضطراری در آسیای مرکزی. در سالهای استقلال تاجیکستان، نام بسیاری از شهرها و ناحیه‌ها و کوچه و خیابان‌ها تغییر یافت. نام‌های ساخته‌ای که در زمان کمونیستی به محل‌ها گذاشته شده بود، با نام‌های اصلی دوباره عوض می‌شود. شهری خوجند که در دوره شوروی با نام لیلین‌آباد یاد می‌شد، نمونه برجسته آن است. روند تغییر نام کوچه‌ها و خیابان‌ها در تاجیکستان تا حال ادامه دارد. خاروق یکی از چنین شهرهاست. اخیراً اداره آمار ولایتی بدخشان از شهرداری خاروق شکوه کرد که به این مسئله توجه نکرده است و با وجود تغییرات نام کوچه و خیابان‌ها تا حال این نام‌ها نصب نشدند و مردم از این تغییرات آگاه نیست. در این باره همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خاروق چنین گزارش می‌دهد.
اداره امور ولایت مختار بدخشان شهرداری را با اجرا نشدن قرار اوید برای خطگیری اهالی نامگذاری و رقمگذاری کوچه و منزل او متهم نموده زور داشت که این اولاد برای شهروندان و مؤسسه های خدمت رسانی مشکلات ایجاد کرده است. معاون سردار اداره امور ولایت و شوربیک دولت بیکو زور داشت که از 24 مؤسسه دولتی واقع در کوچه مرکزی شهر تنها در 5 تای آن او نام کوچه و رقم زده شده است.
از تحقیقات گزاراندگی در یک کوچه مرکزی شهر خوروق از 24 اداره و مؤسسه ولایتی و شهری تنها در 5 اداره نام کوچه و رقمی او موجود بوده، در دیگر شهرها موجود نیست.
وی گفت همچنین دیگر زیاده 60% کوچه او و خانه او با ترتیب ضروری نامگذاری و رقمگذاری احتیاج دارند. با گفته معاون سردار اداره امور، اگرچند در کاغذ نام بسیاری از کوچه ها تغییر یافته است، اما این تغییرات در سیمای شهر هنوز احساس نمی شود. در همین حال زمیر پلتابویف دانشجوی دانشگاه خوروق میگوید در کوچه‌ای که وی زندگی میکند برخی آن را انیس به نام گاگارین و ایده دیگر به نام شو اسمت شو قرغیزوف یاد میکنند.
پیش کوچه گاگارین بود اول باشد شونشین شو قرغیزوف. بس مردم در اونجا زندگی میکنند میدونن که به نام گاگارین هست یا به نام شو قرغیزوف نسیم.
پاولین مور متخصص جوان نماینده یک تشکیلات بین الخلقی المانی در بدخشان بیان داشت برایش چون شخصی که چند سال پیش در خوروق کار زندگی میکند و زبان روسی را خوب میداند در مورد ضرورت پیدا نمودن به یافتن سراغه این و آن مؤسسه و یا شهروند آسان‌تر شده است. اما تبعی خارجی که نخستین بار به خوروق میآیند هنگام پیدا نمودن سراغه لازم به مشکلات دچار میشوند. وی گفت
اینجا با وجود اینکه یک خیابان کلان است سمت گیری کردن دشوار است. به هر حال به من عادتاً زبان روسی کمک میکند که این یا آن خیابان لازمه را با کمک ساکنان محلی پیدا کنم. اما برای دیگر خارجی هایی که تنها زبان انگلیسی را بلد هستند دشوار است، چون که آن راهنمای اینترنتی که در دست دارند سمت های کلی مناطق خاروق را اشاره کرده است و خلاص. از روی آن مکانی را پیدا کردن ممکن است، اما به سختی.
اما معاون رئیس شهر خاروق عبدالله خدای بردیف میگوید که مشکلات دریافت نشدن مبلغ مانع اجرا نگردیدن قرار اوید برای خطگیری اولی نامگذاری و رقمگذاری کوچه او و خانه او در خاروق شده است.
دور به این مسئله ما مکتوب ارسال نمودیم با امور جمهوری تاجیکستان و جواب گرفتیم که مبلغ گذاری بود از بودجه محلی شهر، لیکن در بودجه محلی نه در مقامات اجرای محلی حکومت دولتی ولایت و شهر به نظر گرفته نشده است. برای کارخانه فری و قدگیری تکنیکی که به این کار وابسته شده است از روی امن خرجات های قریب 50,000 سومانی لازم است.
با گفته کارشناسان اگرچند خوروق شهر دارای زیاد از 30,000 نفوس تا ده سالهای اخیر سیمایش را نیز کلا دیگر کرده است، اما در تفکر ساکنان و مسئولین شهرداری آن هنوز چون یک دیعه بزرگی باقی میماند. کارشناسان میگویند کوچه های بینام و خانه های بیرقم هرچه بیشتر برای مسافران و کارافتادگان مشکلات ایجاد میکنند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروق.
تغییر نام کوچه و خیابان ها در شهر خوروق و سهلنگاری شهرداری نسبت به آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه در کاخ وحدت جشنواره بین المللی کسب‌وکاران کشورهای آسیای مرکزی، ایران و افغانستان گشایش یافت. این جشنواره بر روز پایتخت اختصاص دارد و در آن آثار قدیمی هنر زرگری و دوزندگی به نمایش گذاشته می شود. همکاری ما اسلم مومیزاد در دوشنبه از این جشنواره بازدید کرد.
جشنواره بین المللی کاسبان آسیای مرکزی و ایران و افغانستان که در کاخ وحدت پایتخت تاجیکستان دایر شد، آثار حدود 100 نفر هنرمندان مردمی منطقه را به نمایش گذاشت. در این جشنواره آثار کاسبان معاصر که به هنرهای قدیمی مردمی منطقه از قبیل سوزنی، زرگری، کشیده‌دوزی، گلیم‌بافی، چوبکاری، کلالگری و هنرهای دیگر شغل دارند، پیشکش تماشابینان کرده شد. این جشنواره را بنیاد بین المللی هفت پیکر، بنیاد یورازیا و مرکز فرهنگی باختر به خاطر روز پایتخت تاجیکستان سازمان داده اند. مکرمه قیومزاد، راهبر بنیاد بین المللی هفت پیکر، می گوید هدف از تشکیل این جشنواره آشنا نمودن هنرمندان منطقه با هنرهای همدیگر و براه ماندن همکاری آنها بوده است. و افزود:
مقصد مهم در این نمود دعوت کردن مهمانان خارجی، هنرمندان خارجی در آن است که از یکدیگر آموزش کنند، با همدیگر رفت آمد کنند، از سر و اسرار کسبی خودشان در دیگرشان آگاه کنند.
هنرمندان از شرکت در این جشنواره خرسند به نظر می رسیدند. اقبالبی عبدالرحمن و هنرمندی گلدوز که از ناحیه درواز استان بدخشان به این جشنواره آمده است، می گوید چنین مراسم ها به زنده ماندن هنرهای قدیمی مردمی مساعدت می کنند. به گفته ای وی، در سالهای حکومت داری شوروی هنرهای قدیمی مردمی از قبیل سوزنی قریب از بین رفتند و حالا این هنرها را برای نسل آینده برقرار کرده ضرور شده است. و ای گفت این هنرها بازگویی از تاریخ ملت تاجیک می کنند و هنرمندان را ضرور است آنها را برای نسل های آینده میراث گذارند.
هنر قدیمی از بین نرواده که نسل آینده دونن که مثل اولادشون چخیلی هنر را داشتند، چخیل گذشتگی بودن، چخیلی بزخو می کشیدن. ما کشش داریم که همین بار اینو کرده شدیم. همین خیلی آدم های لیدیر باشن که هوای کتاب برورن که همون پنری مردم از بین نرواده نشه. قزاقستان موزی کتاب قراق براورد است که قراق ایمو های اما توجیکا جیم کشتیم.
حلیمه سعیده و ساکین پایتخت تاجیکستان میگوید ویژگی این نمایشگاه در آن است که در آن آثار مردمی تمام هنرمندان منطقه آسیای مرکزی و ایران و افغانستان برای بار اول در همجایگی به نمایش گذاشته شده است.
من در دیگر نمایشگاه بودم و این گونه نمایش از همه بیشتر به من مقبول شد، چون که اون رنگ و رنگ هایی که مملکت های آسیا میانه با کار میبرند بسیار گوناگون هستند.
در این جشنواره خریداری محصولاتی به نمایش گذاشته شده موجود بود و هر کس امکان خریداری آثار هنرمندان را داشت. در اینجا یک کرته چکن از 100 تا 300 دلار آمریکایی قیمت داشت، ولی خریداران بودند که به نرخ آن نگاه نکرده کالای پسندیده‌شان را خریداری می‌کردند. شهادت کبیرو یک ساکن پایتخت می‌گوید این جشنواره برای او امکان خریداری لباس‌های ملی قدیمی را فراهم آورده است.
من بسیار مخول که این کاروی دستی، هنروی دستی هم باید و از طبیعت گرفته شده. این خیلی چیزایی که این مسئلات اینجا هست، سون این نیست.
قرار است جشنواره بین المللی کاسبان آسیای مرکزی و ایران و افغانستان تا روز 21 اپریل در پایتخت تاجیکستان ادامه یابد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز جشنواره بین المللی کسب‌وکاران کشورهای آسیای مرکزی، ایران و افغانستان در دوشنبه. و یک خبر فرهنگی دیگر از مسکو. شام 22 اپریل در کاخ ملت‌های مسکو محفل یادبود جمعه آدینه نویسنده تاجیک برگزار می شود. در این محفل کتاب شاعره حدیثه قربان با نام تیغ آدم کوش که از حیات و فعالیت جمعه آدینه حکایت می کند معرفی خواهد شد. جمعه آدینه از جمله شاعر و نویسندگان کمشماری دوره شوروی بود که نظام خودکامه کمونیستی را در کتابش با نام گذشت ایام و باد انتقاد گرفت. بعد از نشر همه تیراژ این کتاب را آتش زدند تا آن به دست خوانندگان نرسد. خودی نویسنده در نتیجه فشار رژیم دور با سکته قلب درگذشت. همکار ما رسول شادان در مسکو گزارش دارد در این باره.
22 اپریل سال جاری شام یادبود جمعه آدینه نویسنده تاجیک در حاشیه جشن بزرگداشت 1150 سالگی شاعر فارسی زبان ابو عبدالله رودکی برگزار خواهد شد. جمعه آدینه اولین نویسنده بود که در زمان شوروی از سیاست حزب کمونیست انتقاد کرده بود و پس از چاپ کتاب او گذشت ایام این نویسنده تحت فشار رهبریت کمونیستی دور قرار گرفت و همین فشار و تحقیرها برای نویسنده با سکته قلب انجامید. شاعره حدیثه قربان در کتاب خود به عنوان تیغی آدمکش در همین باره حکایت میکند. محمد اگمزاد کاردار بخش فرهنگی سفارت تاجیکستان درباره جمعه آدینه چنین میگوید:
اثرهای جمعه آدینه از گذشت ایام انشا در موضوع آزاد و چند کتاب های دیگری بودند که نویسنده را به حیث یک نویسنده که سبک نو داشت روی کار آورده بود. اصلا موجب من کردن چاپ کتاب گذشت ایام و سوخته نابود کردن 14000 نسخه این کتاب در اون است که حزب داور زمان، همون زمان حزب کمونیست تاجیکستان، با بعض نکته هایی که در اثر نویسنده آمدند اشاره نموده از او خواهش کرده بود که همون زمان از اونها دست کشد، اما نویسنده که میخواست در این باره حرف زند استادگری کرد و همین طریق کتاب چاپ میشود. بعد از آن که این کتاب پر را با قرار بیورای حزب کمونیست تاجیکستان بازداشته میشد و نابود میگردد، زندگی جمعه آدینه رو به سیاهی میآورد و خانواده وی هنوز همون سالها از تاجیکستان به مسکو کوچ میبندند و فرزندان وی در مسکو به اقامت. فعلا خانواده جمعه آدینه، دختران او و نبرگانش مقیم شهر مسکو هستند.
این شامی یاد بود با ابتکار شرکت تجینفای تاجیکستان و سفارت تاجیکستان در روسیه برگزار می شود. قرار است در این شام یاد بود دختر نویسنده جمعه آدینه شرکت و از حیات و فعالیت پدرش حکایت کند. محمد اگمزاد همچنین گفت در این شب یاد بود معرفی کتاب حدیثه قربان که به حیات و فعالیت این نویسنده بخشیده شده است صورت خواهد گرفت.
شام یاد بود نویسنده تاجیک جمعه آدینه که خانواده‌اش توی 16 سال آخر مقیم مسکو است بار اول در این ساعت برگزار می‌گردد. اخیراً با خواهش زن و فرزندان جمعه آدینه، مدیا خودینگ تاجینفو که در مسکو نشر مجله روس زبان تاجیکستان و روزنامه تاجیکان روسیه را برآمدند، کتاب شاعره تاجیک حدیثه قربان تیغ آدمکش را که از روزگار فاجعه‌بار این نویسنده حکایت می‌کند با شمار 14000 نسخه، یعنی شمار کتاب نابود شده جمعه آدینه گذشت ایام، از چاپ برآورد. انتظار می رود که در شام یاد بود دوستان و همقلمان مسکوی جمعه آدینه و اهل خانواده او اشتراک می کند. پس از 26 سال خاموشی بار نخست خانواده نویسنده به خصوص زن و دخترانش که تا این دم در روسیه اقامت داشتند جزئیات سرنوشت سنگین نویسنده تاجیک را باز خواهند گفت.
همچنین در شام یادبود جمعه آدینه در کاخ ملت‌های شهر مسکو فیلم مستند سیرم به قزاده به نمایش گذاشته خواهد شد. این فیلم مستند به حیات و فعالیت جمعه آدینه اختصاص دارد. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
آمادگی به محفل یادبود نویسنده جمعه آدینه در مسکو. شنوندگان گرامی، بعد از پاره ترانه برنامه فرهنگ و اندیشه پخش می شود. با ما باشید.